رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 30 سپتامبر سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاقی همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. اشرف غنی احمدزاده به حیث رئیس جمهوری افغانستان سوگند کرد. سران کشورهای ساحل بحر خزر در شهر استرخانی روسیه موضوع تقسیم بستر بحر را بررسی میکنند و جایزه واسلاو هاویل به انور محمدلی حامی حقوق بشری زندانی آذربایجان اهدا شد. تفصیل خبرها. اشرف غنی احمدزاده به حیث رئیس جمهوری نوی افغانستان و عبدالله عبدالله به حیث رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی سوگند یاد کردند. مراسم به ایفای وظیفه پرداختن آنها روز 29 سپتامبر در کابل برگزار شد. برای نخستین بار در تاریخ افغانستان قدرت از روی مسلمت و میز به رهبری نوی انتقال می‌یابد. حامد کرزی از سال 2001 به این سو رهبری افغانستان را بر عهده داشت. اشرف غنی احمدزاده روز 21 سپتامبر بعد از 3 ماه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رسما برنده اعلان شد. او وعده سپرد است که سازش امنیتی با آمریکا را امضا میکند. بر پایه این سند بعد از خروج نیروهای بین المللی در پایان سال 2014 یک تعداد از نظامیان آمریکایی در افغانستان میمانند. اشرف غنی احمدزاده و دکتر عبدالله پس از ماه رقابت و جنجال های سیاسی درباره تشکیل حکومت وحدت ملی به سازش رسیدند. تفصیل در این باره تقدیمتان می شود. مجموعه پارلمانی شورای اروپا یا پسه جایزه حقوق بشر به نام واسلاو هاویل را به انور محمدلی حامی حقوق بشری زندانی آذربایجان اعطا کرد. بجز انور محمدلی به دو سازمان حقوق بشر هم برای خط نهایی داوطلبان شامل شده بودند. در مجموع برای دریافت جایزه واسلاو هاویل سال روان 56 سازمان و حامی حقوق بشر تلاش کردند. مبلغ جایزه 79000 دلار آمریکایی است و آن به نفر یا سازمانی داده می شود که برای دفاع از حقوق مردم تلاش بیشتر به خرج داده است. اوصف محمدوف پدری انور محمدی در پیامی از منبر پسه در استراسبورگ گفت:
من همچون پدری محبوس عقیده به شما اظهار سپاس میکنم و چنین میشمارم که پسری من و دیگر محبوسان سیاسی در راه تلاشهایشان برای تامین دموکراسی در آذربایجان زندانی شده اند. امیدوارم که در این راه افتخاری عدالت پیروز خواهد شد.
На этом почетном пути постражует справедливость.
سال گذشته با جایزه به نام هاویل حامی حقوق بشری بلاروس رئیس سازمان ممنوع شده ویسنا الیس بیلیاتسکی را لایق دانسته بودند. الیس بیلیاتسکی ماه نوامبر سال 2011 با اتهام سرپیچی از انداز با 4.5 سال محبس محکوم شد و حالا در زندان است. نشست سران کشورهای ساحل بحر خزر روز 29 سپتامبر در شهر استرخانی روسیه افتتاح شد. در نشست سران 5 کشور آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان شرکت دارند. به نوشته خبرگزاری ها الهام علیف، حسن روحانی، نور سلطان نظربایف، ولادیمیر پوتین و بردی محمد قربانگولیف مسائل مربوط به مقام قانونی بحر خزر را بررسی میکنند. 5 کشور ساحل خزر سالها باز برای تهیه سازی شاید به مقام قانونی و هم تقسیم بستر بحر تلاش دارند تا با استفاده از ذخایر بزرگ نفت و گاز آن میلیاردها دلار فایده به دست آورند. سازش برای تقسیم بستر بحر خزر سالهای 1921 و 1940 میان اتحاد شوروی و ایران امضا شده بود، اما آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان میگویند که باید سازش نو با نظرداشت منافع همه کشورهای ساحل تهیه شود. بحر خزر از روی ذخیره های بزرگ نفت و گاز بعد از خلیج فارس در مقام دوم قرار دارد. نشست استرخان 4.5 نشست 4مین نشست سران کشورهای ساحلی بحر خزر است. و در دادگاه بین المللی جنایی هیگ یا گاگا روز 29 سپتامبر اظهار نظرهای نهایی از روی پرونده رهبر پیشین سربای بوسنی رادوان کاراجیچ شروع شد. دادستان های دادگاه کاراجیچ را نیروی تحریک دهنده کشتارهای قومی هنگام جنگ بوسنی در سالهای 1992 و 1995 نامیدند و اظهار کردند که او مسئول همه جنایات در آن سالها صادر شده است. عبدالکننده طلب دارد که رادوان کاراجیچ برای جنایات علیه بشریت و جنایت نظامی، همچنین برای دست داشتن در قتل عام بیش از 7000 مسلمان های شهر سربرنیتسا در سال 1995 به حبس ابد محکوم کرده شود. رادوان کراجیچ 69 ساله و فرمانده دیگری و فرمانده سابق ارتش سربهای بوسنی رادکو ملادیچ که پرونده ای از سوی دادگاه علیحدہ بازرسی می شود، گناه خود را به گردن نگرفتند و میگویند که هدف آنها دفاع از مردمی سربی مقیم بوسنی بود. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
آزادی در امواج نو از 7 تا 9 شام و وقتی دوشنبه روی موج 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موج 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موج 12226، صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مواره یمال و همچنین از یسادیس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوار های ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. اما اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده اند. از جنگ برگردید. برخی از زنهای تاجیک تلاش دارند که به سوریه رفته شوهر یا فرزندهای خود را به وطن برگردانند. گومید در راه آشتی کامل، اشرف غنی، احمد زای و عبدالله در مراسم در کابل سوگند یاد کردند. و از جهاد و زندان، دادگاه ختلان و دو ساکن ولایت را برای عضویت در گروه طالبان محکوم به زندان نمود. میخیل بگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه اقرار کرد که ده ها شهروندان کشورش از طرف گروه دولت اسلامی در خاک سوریه و عراق می جنگند. در مصاحبه با روزنامه کمرسانت که روز 29 سپتامبر نشر شد او گفت که ما با تروریسم اینترنشنالی سر و کار داریم. با گفته منصبدار روس، با صف دولت اسلامی نمایندگان 70-80 کشوری عالم شاملند. بعضی از جنگجویان گروه شناسنامه های کشورهای غربی را دارند که با آنها امکان میدهند تا بدون روادید و تفتیش روگی با دولت دلخواه خود سفر کنند. میخیل بگدانوف مطمئن است که این افراد جنگ دیده در آینده برای کشورهای خود تهدیدی جدی خواهند داشت. خدمات مرکزی کشف ایالات متحده روز 12 سپتامبر تعداد اعضای گروه دولت اسلامی را 31000 نفر ارزیابی نمود. با اطلاع رسمی در جنگ‌ها در سوریه تقریبا 190 شهروند تاجیکستان هم شرکت دارند. روزهای اخیر زنهای تاجیک هرچه بیشتر تلاش میکنند که شوهر یا فرزند خود را برای بازگشت به وطن متقاعد کنند. یک زن ساکن دهه چهارقشتاق ناحیه اسفره را که میخواست به سوریه نزد شوهرش رود از مرز قرقیزستان برگردانیدند، اما زن دیگر از این محل توانست که با سوریه رفته شوهرش را از دام جنگ بیرون بکشد. گزارش معصومی محمد رجب خبرنگار آزادی در ولایت سغد را در این باره میشنویم.
بلندام ایشانوا نخستین زن از اسفره خواهد بود که از تاجیکستان به سوریه نزد شوهرش یعقوب ایشانوا رفت تا او را از جنگ بیرون کشیده به تاجیکستان برگرداند. یاسین خان ایشانوف از همسری پسرش گلندام ستایش میکند که با جرأت است و دلاگاه و توانست که شوهرش را به ترک جنگ سوریه راضی کند.
دوشنبه به استانبول رفت، من زوری کردم که دخترم کاری کرده، التماس همین که این بچه ها پرتوت برفتی من به التماس سیسر حربت بیو گفته، زوری کردم این رفت، این رفتگی و سرم زلیبت کرده، زلیبت کرده راهی خودش به دارودگی، راهی خودش به دارودگی، ریشوی گرفتگی، تیار شدگی از سوریه وی، آده انا کرین دارم من، ترکیه به گیتان دیگه، آده را که حرکتی مسکوه یا دوشنبه با اومدن.
به گفته اکی یاسین خان، عروس خاندان را خبری از مسکو به جنگ سوریه رفتن شوهرش ماه ایون سال روان به سفری یافته آوردن شوهرش از سوریه واداشته است.
و دیگه ما تلفن کردیم ما گیستیم که این پسر ما برفت جنگ با گفته دیگه گریه کردیم گریه کردیم یکی یک و دیگه ما شد که تلفن کرد که من سوریه اندم منو دو پونتون گفتم دیگه
یاسین خان ایشانوف ساکن دهه چارقشلاق ناحیه اسفره بیمار و کارناشایم درجه دو است و عقیده پسرش یعقوب را که در جنگ سوریه اشتراک دارد و این را جهاد می نامد قبول ندارد.
هر بار تلفن شود من زوری میکنم که پسرم بیتون 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 نیتی همین شهید سوی برفتگی و اونجا شهید چه شهید میشه شما مسلمان میکشید شما شهید میشه.
ساکنان دهه چارقشلاق ناحیه اسفره میگویند حالا حدود 20 جوان این دهه و دو نفری آنها همراه زن و کودکان خود در سوریه هستند. این جوانان گفتند که در جنگ علیه رژیم بشار اسد اشتراک دارند و دو نفری آنها کشته شدند. آنها به گفته همدهگانشان تا رفتن به سوریه در منطقه نزد مسکوی روسیه به مردکاری مشغول بودند و دوامی کمتر از یک سال آخر از روسیه به سوریه رفتند. ساکنان این محل میگویند برخی از جوانان دعوتی همسر و والدین خود را برای بازگشت به تاجیکستان قبول ندارند. نصیبه فتای و زن دیگری از دهه چارقشلاق اسفره را که اخیراً با دو کودک و سیومی در بطنش به سوریه نزد شوهرش فتاح راه پیش گرفته بود از مرز قرقیزستان عقب گرداندند. یک همسایه وی گفت که شوهر نصیبه از سوریه و مقامات انتظامی اسفره زنگ زده گفته است که همسرش گناهی ندارد او را سر دهند ولی وی راه بازگشت از جهاد در سوریه ندارد. روز 23 سپتامبر من وی را در صحنه حملیشان دیدم اما پدر شوهرش اجازه نداد با وی صحبت کنم. اما از تصمیم پدر شوهرش که برای صحبت اجازه نداد عیان بود که برخی مردان در دهه چارقشلاق ناحیه اسفره زنان را از حق گفتن فکر خود محروم کرده اند و تصمیم نهایی را حق تنها خود می دانند. صدرالدین صادقوف امام خطیب مسجد جامع این محل می گوید حالا همسر و کودکانی جوانانی در جنگ سوریه بوده از این محل تحت سرابانی والدینشان قرار دارند.
الان همراه پدر و مادرشون البته سرشون خم شر می‌دارن که خیلی امید میکنیم که آنها درک کنند و برگردند.
ولی به گفته یاسین خان ایشانوف مصاحب اولمان ساکن دهه چارقشلاق اسفره حالا کاری اساسیه که از دستشان میآید دعوت فرزندان خود توسط تلفن از سوریه به تاجیکستان است. به گفته وی انگوش شمار پدر و مادران اجازه میدهند که عروسشان از پی بازگردانیدن شوهر راه سوریه پیش بگیرد و جانش را در خطر گذارد. راهی برآمد برای آنها از تاجیکستان هم در مثال بازگردانیدن نصیبه فتایبه که از اسفره به جستجوی شوهرش به سوریه رفتنی بود بسته است. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
تلاشیده از زنهای تاجیک برای از جنگ سوریه برگردانیدنی شوهر و فرزندان خود. ضمناً مقامات تاجیکستان برخی از این افراد را بعد بازگشت اختیاریشان از سوریه عفو میکنند. اما البته نه اونهایی را که با گروه های تروریستی پیوستند و میتوانند در آینده برای کشور خطر ایجاد کنند. اخیراً دو ساکن ولایت ختلان با اتهام عضویت در جنبش طالبان و شرکت در جهاد برای 9 سالی محکوم به زندان شدند. دادگاه عمرعلی توش پولودف ساکن ناحیه شریتوس و کامل جان قلباشف ساکن ناحیه قبادیان را در عضویت در اتحاد جنایی و همکاری با گروه اکستریمیستی و تروریستی مجرم شناخت. این دو شهروند تاجیکستان ماه ایونی سال روان در منطقه امام صاحبی ولایت قندوز افغانستان از جانب کارمندان امنیتی افغانستان بازداشت و به تاجیکستان سپرده شدند. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش مومین احمدی خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دو ساکن ولایت ختلان را با اتهام عضویت در گروه طالبان و شرکت در جهاد برای 9 سال روانه زندان کرد. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه عمر علی تاشپولاد ساکن 29 ساله ناحیه شهر توز و کامل جان قلباشف ساکن 30 ساله ناحیه قبادیان ولایت ختلان را در صادر کردن جنایاتی که در ماده 180 قسم 2 عضویت در اتحاد جنایی و 307 قسم 2 همکاری با گروه اکستریمیستی و تروریستی کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان که پیش بینی شده است عیب دار دانسته به 9 سال زندان محکوم کرد. سفرالدین نورعلی‌زاده دادرس دادگاه نوریه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه بر رادیو آزادی گفت حکم این دو نفر روز 26 سپتامبر اعلام شده است. دادرس افزود عمرعلی تاشبلودوف هنوز سال 2008 از روسیه با راهبلدی ابراهیم نام شهروند ازبکستان برای تحصیل به مصر جلب می‌شود. در مصر با او یک شهروند تاجیکستان زبان عربی و اهمیت شرکت در جهاد را آموزانده پس از یک سال به ترکیه می‌فرستد. از ترکیه عمرعلی به ایران رفته آنجا 3 ماه آموزش می‌گیرد و طریق میرانشهر به وزیرستان شمالی پاکستان وارد می‌شود. تا زمانی بازداشتش مقابل نیروهای امنیتی افغان جنگ میکرده است. با گفته دادگاه قلباشف کامل جان که در روسیه در یک شرکت ترکی کار میکرد با دعوت یک شهروند دیگر ازبکستان در سال 2011 همراه با همسرش جانبوی و گلدسته و پسر خردسالش بلال به ایران میرود. از ایران به پاکستان وارد شده پس از تمرین نظامی دوامی سالهای 2013-2014 مقابل نیروهای دولتی افغانستان میجنگید.
نزدیکشون مادرشون قید میکنن که اونها وقتی که از روسیه با یکی با دولت ترکیه و دیگری با دولت مصر سفر کردن الله که علاقه را با اونها کندند، فقط در مدت 5 6 ماه یک مرتبه زنگ می‌زدند و فقط احوالپرسی می‌کردند و می‌گفتند که مثل ما سلامت هستیم.
واحدی مجده تحلیلگر افغان که زمانی در حکومت طالبان هم کار کرده است میگوید تاجیکان در صفهای حرکت طالبان زمانی پیدا شدند که آخری سالهای 90 حرکت اسلامی ازبکستان به افغانستان آمد و بدنبال از حساب فراریان تاجیک جماعت انصار الله پیدا شد. او میگوید آن زمان تعداد ازبکان تاجیکان حدود 300 نفر بود که با طالبان بیعت کرده همراه می جنگیدند. اما حالا از آن تاجیکانی که در صف حرکت طالبان هستند آماری دقیق دسترس نیست. سامانه های مربوط به حرکت اسلامی ازبکستان اسمی نزدیک به 100 تن از شهروندان تاجیکستان را نشر کرده بودند که همراه با طالبان زیدی نیروهای ناتو در افغانستان می جنگیدند. حالا کارشناسان می گویند جبهه جهادی تاجیکان به سوریه تمرکز یافته است و آنهایی که در صف طالبان اساسا آنهایی باقی ماندند که قبلا رفته بودند. این دو شهروند تاجیکستان که ماه یونی سال روان در منطقه امام صاحب ولایت قندوز افغانستان از جانب کارمندان امنیتی افغان بازداشت و به جانب تاجیکستان داده شدند، یکی سال 2008 و دیگری سال 2011 به افغانستان رفته بودند. نیروهای پلیس افغانستان این دو نفر را شب 8 و 9 ایون در پی یک درگیری با جنگیان طالب در ولسوالی امام صاحب دستگیر کردند. سید سرور حسینی سخنگوی قماندان امنیت قندوز روز 9 ایون بر رادیو آزادی گفت بعد از شکست سخت جنگیان طالب در ولسوالی دشت ارچه که روز 6 ایون از طالب ها پاک کرده شد، گروه های پراکنده مربوط به این جنبش جنگجو از طریق مناطق همسایه رو به فرار آوردند. اما با آنکه این دو نفر با جرم شرکت در جنگ های طالبان به 9 سال زندان محکوم شدند، سرنوشت گلدسته جانبوی و همسر کامل جان قلباشف و فرزند آنها بلال که پیش شوهرش به پاکستان رفته بود ناروشن باقی میماند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
محکوم به زندان شدن دو ساکن ولایت ختلان برای عضویت در جنبش طالبان افغانستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. اشرف غنی احمدزی به حیث رئیس جمهور و عبدالله عبدالله به حیث رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان سوگند یاد کردند. مراسمی به ایفای وظیفه پرداختن آنها روز 29 سپتامبر در ارک ریاست جمهوری در کابل با حضوری 1400 نفر از سیاستمداران و چهره‌های ملی کشور و مهمانان از کشورهای دوست و همسایه برگزار شد. از تاجیکستان در این مراسم هیئت با تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان پالاته پویانی پارلمان شکرجان ظهوروف نمایندگی میکرد. هاشم محمد رئیس رادیوی افغانستان آزاد که در این مراسم شرکت داشت در صحبت تلفنی با ما گفت که ابتدا حامد کرزی بیانیه خداحافظیش را ارائه کرد. رئیس جمهوری سابق اظهار اطمینان کرد که حکومت وحدت ملی تامین صلح و ثبات را در صدر برنامه‌هایش قرار می‌دهد. کرزی افزود که بدون تامین امنیت افغانستان به پیشرفت دست نخواهد یافت. حامد کرزی از سال 2001 به این سو رهبری افغانستان را بر عهده داشت. سپس در این مراسم اشرف غنی احمدزی، دکتر عبدالله عبدالله و معاونهای آنها سوگند یاد کردند. برای نخستین بار در تاریخ افغانستان قدرت از راه مسالمت آمیز به رهبری نو انتقال می‌یابد، اما این راه پرشیب و فراز بود و از کنار جریان‌های بی‌تگی بی‌ثباتی می‌گذشت. احمد زای و دکتر عبدالله پس از ماه‌ها رقابت و بحث‌های شدید سیاسی و عیب‌دارسازی همدیگر در تقلب و قانون‌شکنی، عاقبت درباره تأسیس حکومت وحدت ملی به سازش رسیدند. از همکارمان هاشم مهمند پرسیدیم که آیا در دالان‌های این مراسم درباره ترکیب حکومت وحدت ملی هم سخن رفت یا خیر، و آیا معلوم است که به این حکومت کی ها شامل می شوند؟
مراسم امروز دکتر صاحب عبدالله به حیث رئیس اجرایی خلف وفادی یاد کرد و معاون از او آقای محقق و آقای محمد هم خلف وفاداری یاد کردند. هر دو تیم، یعنی تیم اشرف غنی احمدزی و دکتر صاحب عبدالله، توافق کردند که یک حکومت مشترک به وجود میارند و صلاحیت های اینها هم در یک موافقت نامه‌ای که بین دو طرف امضا شده صلاحیت ها هم تشریح شد. امروز روز یکم هست، امکان دارد در روزهای آینده اینها در مورد تشکیل کابینه به یک تفاهم برسند. اما او چیزی که مهم هست، نقش دکتر صاحب عبدالله به حیث رئیس اجرایوی می باشه که او به یک مقام صدر اعظم یا نخست وزیر شباهت دارد. او صاحب صلاحیت مشخص خود خواهد بود، اما همه چیز در تحت نظر رئیس جمهور قرار خواهد داشت. مورد ترکیب ای حکومت آینده هنوز چیزی شنیده نشده. تا تاسیس حکومت وحدت ملی و تشکیل کابینه نو افغانستان و وزیران که هستند هنوز به کارهایشان ادامه خواهند داد.
هاشم جان، سرنوشت رئیس جمهوری اکنون سابق حامد کرزی چی خواهد شد؟ او از سیاست کنار می رود یا با حکومت جدید با گونه همکاری خواهد کرد؟
آقای کرزی خودشان گفتند که در کابل خواهند بود و در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در یک خانه زندگی خواهد کرد و خودش گفته که حاضر است با مقامات نو افغانستان، با رئیس جمهور نو افغانستان، با رئیس اجرایه افغانستان، هرگاه به حمایت نیاز داشته باشند و حاضر است که با اونها در همه مسائل مشوره بده. غیر از او به حیث یک رئیس جمهور متقاعد در کابل زندگی خواهد کردن.
تشکر. هاشم مهمند رئیس رادیوی افغانستانی آزاد بود که با ما درباره مراسم سوگند کنی رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی و رئیس اجرایی حکومت عبدالله عبدالله در کاخ ریاست جمهوری افغانستان در کابل صحبت میکرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. خادمان زیارتگاه زین العابدین واقع در ناحیه جلیکولی ولایت ختلا میگویند که هر روز چهارشنبه ده تن از مهاجران کاری قبل از سفر به روسیه به این مکان میآیند و با دعا و بوسیدن سنگ مزار آرزوی سفری بابرار را میکنند. جوانان برای بنیاد مزار پول میدهند یا برای نیازمندان خیر و سخاوت هم میکنند. اما برخی از روحانیون محلی این گونه سجده و سنگ بوسی ها را محکوم میکنند و میگویند که با جز خداوند نباید با کسی و چیزی سجده کرد. خبرنگاری آزادی در ختلان آرزوی کریم در این باره گزارش تهیه کرده است که حالا همراه میشنویم.
ده ها نفر از ساکنان ولایت ختلان پیش از سفر روسیه آرامگاه امام زین العابدین، شخصیت معروف اسلامی، در ناحیه جلیکولی این ولایت را زیارت میکنند و از روح او و یارانش مدد میخواهند. ما را تا بتوان ده که دور از خویش و نزدیکان در امان باشیم، با کارفرمایان خوب روبرو شویم و پول خوب به دست آوریم. این دعا و درخواست اکثریت آنهایی است که پیش از سفر به روسیه در سر مزار امام زین العابدین خیر میکنند و طرح مهاجرت همکاری را میکشند. بختاور ساکنی 25 ساله ناحیه وخش است که 4 بار به مهاجرت مهنتی رفته است. در هر سفری داشتهش به همراهی مادر و اهل خانوادهش به بوسیدن قبر امام زین العابدین و یاران او میرود و در مهاجرت کاری کارش برار میگیرد و با دست پر به خانه برمیگردد. بختاور میگوید وقتی که دوستان و نزدیکانش در روسیه موفق نمیشوند، به آنها توصیه میدهد که باید روح امام زین العابدین را شاد کند.
کلام سلامون میگم برین جو تو بگیدین کارمون برور بگیره گفته پیش این سفرمون به روسیه رفته میگم جا دو میگی زیارت میکنیم خیر بو یگون تمام مون میکنیم نی به مردم به خیر میکنیم و در این زیارت کو برای وقتی که در زندگی مون برور بتو در روسیه خود کنیم دیپارتمانش این برای اویدمون خوانده زیارت کردیم کارمون برور گرفتیم و ما سخت سلامت بو برور تمام بود.
بختوار گفت که جوانان زیادی تاجیک که به همراهی او کار میکنند دپورت میشوند، اما پلیس روس اصلا با او کاردار نمیشود که این به شرافت شاد کردن روح امام زین العابدین میباشد و بر این است که اخراج یا حبس شدن اصلا به حجت های کس یا قانونمندی رفتار و کردار او ربط ندارد. به عقیده بختوار چند نفری که همه اسنادشان درست بود برای دپورت کردند که از امام زین العابدین دعا نگرفته بودند. امیدجان کریموف یک مهاجر دیگر ختلانی که در صحبت در یک شبکه اجتماعی گفت که با چندین دوستش پیش از سفر به روسیه در نزد مزار زین العابدین و نیازمندان صدقه داده است و بعداً چیپته هواپیما خریده است. نظرعلی قربانوف یکی از نگهبانان مزار امام زین العابدین در صحبت با رادیو آزادی میگوید که هر روز چهارشنبه بیش از 700 نفر از ولایت ختلان و بیرون از آن به زیارت میآیند که در میان آنها مهاجران کم نیستند.
هر یک آدم یک اخلاص یک محبت خطیل نتجن میرن نسبت اخراوان اینا دوستو اخراوان که هستن یک محبت خطیل بعد اومدن میتوید یک نیت نیت خطیل اومده تاید همه تجیر میتوید دوستو اخراوان در تاید
از مبلغ که زائران این مزار خیر کردند در نزد آن جای برای تهیه خوراک جای ساخته شده است و زیارت کنندگان برای خود و دیگران غذا آماده میکنند و لحظه را در اینجا با هم میگذرانند. اما روحانیان به زیارت مکانهایی که مقدس شمرده میشوند به شبهه مینگرند. برخی از آنها میگویند سجده به مزار کار غیر مسلمانی است. مولا محمد شریف مینهاج روحانی از ناحیه جلیکول میگوید
زیارت کردن خوبه، یعنی که مستحب باید، یعنی که این چیزی که مردم میان در زیارتگاه میکنن تماما نادرسته. خنگای مزار رو بوسه کردن، خاک رو بوسه کردن، بعضاشی حتی که سجده میکنن خصوصا عیدین میبرون همی خبایی سجده میکنن، این تماما نادرسته. کسی که غیر خدا رو سجده میکنن او عیدین خارج میشون. این در چیزی هستن که اینا وجود دارن در اینجا گوه یا هستن مردم اکثرت عیدین دورن دیرم شکره که باید شاید این چکوه دلن تونن از بار کندگی نیست بلا بسه با همی کارو رو میکنن. خداوند اونا را وقتی که سفر سنن به خطر میکنن کار راست را رواج میدن به همی خاطر میآیند.
تاریخدان ها میگوین که امام زین العابدین در عصر 10 در شهر یثرب عربستان تولد شده است که نبره حضرت علی پسر امام حسین و عبره پیامبر اسلام محمد است. بله دقیق نیست که این مزار اوست. در بسیاری از محله های تاجیکستان به جای های برای به مراتب بالا بردن اهمیت مذهبی یا تاریخی آنها نامی افراد معروف را میدهند که تاریخ ربط آنها را به این مکان ها رد میکند. سوسن شریف و یک مسئول اداره فرهنگ در ختلان میگوید که خرافات پرستی و بوسیدن و سجده مزارها در ختلان از ناآگاهی مردم درباره این موضع های تاریخی میباشد. ضمن در ختلان بیش از 800 یادگاری تاریخی که آنجا مردم همچون زیارتگاه قبول کردند موجود است که در برابری کی بودن آنها و شخصیتشان معلومات نیست. آرزوی کریم، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
زیارت آرامگاه زین العابدین در ناحیه جلیکولی ختلان از سوی مهاجران کاری قبل از سفرشان به روسیه که به باوری آنها برایشان در آن کشور دوری غریبی برار می آورد. اما کن از نوگانه های ورزش بازینگرانی دسته منتخب فوتبال مجارستان راه غیر مقرری عذرخواهی از مخلصان برای باختشان را پیدا کردند. بعد از باختم در دور اول قوازمایی ها برای دریافت راحت به بازی های قهرمانی اروپا در سال 2016 آنها تصمیم گرفتند که با مخلصانشان برای حضور در بازی با دسته منتخب رومینی در شهر بخارست 1200 بلیت بخرند. این بازی روز 11 اکتبر برگزار می شود. یادآور میشیم در بازی اول دسته مجارستان در میدان خود از دسته ایرلندی شمالی با حساب 1-2 شکست خورده بود. بعد از این باخت سرمربی دسته مجارستان اتیلا پینتر با استعفا فرستاده شد. ضمناً دسته منتخب زیر رهبری پینتر همگی 5 بازی دایر کرد. و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.